السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چون میدونم همتون امام زمان رو خیلی دوست دارید، اول صحبتمون دستای نیازمندمون رو به دعا بلند کنیم، هممون برای سلامت امام زمان دعا کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه و ارزک توعن و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. هدیه به ساحت مقدس امام زمان و مادرشون فاطمه زهرا صلواتی مرحمت کنید. خیلی دوست داشتم همه جلسه پرسش و پاسخ باشه، چون ما حرف خیلی برای شما زدیم و یک طرفه هم بوده. معمولا ما حرف زدیم شما گوش کردید. دوست داشتیم شما این دفعه حرف بزنید ما گوش کنیم. در این حال حالا دوستان فرمودن من یه چند دقیقه خیلی کوتاه یه مسئله ای رو مطرح میکنم، فقط دوست دارم روش فکر کنید. خانم ها، آقایون، مخصوصا جوان ها و نوجوان ها، اگه بخوام آمار بگیرم کیا خودشون جوون میدونن دستشون رو بلند کنن؟ خوبه ماشاءالله، قلباتون جوونه انشاءالله، دلاتونم جوونه، سناتونم که بپرسیم همه احتمالا زیر 14 سال هم دیگه، قطعا اینجوری بالای 14 سال نداری، چون اکثرا خانومم که هیچ وقت بالای 14 سال تا الان نرفته عمرشون. خدا انشاءالله که بر توفیقاتتون بیفزاید. آقایون جوون چند تا داریم؟ ماشاءالله ما قبول داریم. پاش بیفته شما از همه جوان ترید. یه سوال میخوام مطرح کنم، شماها جواب بدید، بعد دوست دارم بر اساس این سوال فکر بکنید. یکم اونایی که ایستادن بشینن، حواساشون هم با من باشه. به نظر شما یاد مرگ نشاط به آدم میده یا افسردگی؟ کیا میگن نشاط میده، کیا میگن افسردگی؟ نه دیگه، فقط دست بلند کن. کیا میگن نشاط، کیا میگن افسردگی؟ دست بلند کنن. اونایی که میگن افسردگی یه بار دیگه دست بلند کنن، کارشون دارن. نه زیاد نیستن، ولی بذارید بازم بگم. جدی عرض میکنم، سوال خیلی جدیه. یاد مرگ نشاط به آدم میده یا افسردگی؟ اون چیزی که اعتقاد دارید بگید، نه اون چیزی که فکر میکنید من خوشم میاد. نشاط میده یا افسردگی؟ اگر نشاط باشه باید استقبال از یاد مرگ باشه. کی حاضر امشب بره؟ از یه حرفای عجیب غریب میخوام بزنم، بزنم یا نه؟ کی امشب حاضره بیاد بره توی قبر خالی بخوابه؟ تو بهش زرایی که اینقدر چراغ داره، نه توی قبرستون دور افتاده. ما زمان جنگی کارار کردیم، با بچه ها رفتیم، بچه ها تو قبر خوابیدن، سنگ هم گذاشتیم روشون، اینا او زیر بودن، من براشون دعای کمل خوندم. خیلی خول بودیم نه؟ یا عاقل بودیم به نظر شما؟ آدم اینجوری بره توی خانه قبر بخوابه، سنگ لحدم بگذاره، بعد بیادی جمله دعای کمیل رو بگه، یا رب ارحم ضعف بدنی، خدای بدن من خیلی ضعیفه، تو بهش رحم کن. اگر به بازیکنای ورزش بهشون بگن 10 دقیقه دیگه، 1 ربع دیگه، 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه از بازی بیشتر نمونده، این که اعلام میکنن پایان بازی رو، اونا تحرکشون بیشتر میشه یا کمتر؟ بله؟ مرگ، یاد مرگ، یاد سوت پایان بازی دنیاست که وقت اضافه ندارد. حواسمون باشه. اگر حواسمون باشه اصلا یاد مرگ افسردگی نمیاره. یاد مرگ انگیزه به آدم میده، تحرک به آدم میده، نشاط به آدم میده. شاید بگین عجب یه آجاقای کج سلیقه‌ای شده ها، تو جمع جوونا تو پارک عصر به این با نشاطی داره راجبه مرگ صحبت میکنه. شاید این تو ذهن بعضیاتون بیاد، ولی من قول بهتون میدم هر کس تو این بحث یکم دقت بکنه، هم نشا هم حرکتش تو زندگی بیشتر میشه، هم دقتش تو زندگی بیشتر میشه، هم مواظبتش. ما این سه تا عنصر رو تو زندگیمون کم داریم ها. یک حرکت، دو دقت، سه مواظبت. حرکتی نداریم نسبت به خیلی از اموری که تو زندگیمون بهش نیاز داریم. واقعا الان خیلی ها رو میبینیم حرکت مناسبی رو ندارن، حرکت مناسب ندارن. دانش آموزا سه ماهه اول سال بیشتر درس میخونن یا سه ماهه آخر سال؟ رشته ریاضی بگید. آخر سال. چرا؟ چون هی حس میکنن به آخر مهلتشون نزدیک میشن. هی مامان بابا بهش میگه بابا 20 روز دیگه بیشتر به امتحانا نمونده. الان پشت کنکوری اینجا چند تا داریم؟ نداریم اینجا پشت کنکوری؟ عجب جوونایی هم که هیچ کدومشون کنکور شرکت نمی کنن. پشت کنکوری داریم یا نه؟ چقدر دیگه تا کنکور مونده؟ دانشجوی هم هست. چقدر تا کنکور مونده؟ جوونا شما بگید. نه، تا امتحان کنکور چند روز مونده؟ یه 20 روز دیگه بیشتر نمونده. وقتی یه تذکر میدن این مقدار دیگه بیشتر از سال تحصیلی نمونده ها، این مقدار دیگه بیشتر از فرصت به شما برای خوندن کنکور نمونده، این اقدامش بیشتر میشه. وقتی به من و شما اعلام بکنن احتمال داره یک ساعت دیگه بیشتر از عمرمون باقی نمونده باشه، قطعا باید اقداممون توی وظایفمون بیشتر بشه. این شایعه زلزله تهران خیلیه. من گاهی وقتا سر به سر مخاطبا میگذارم، میگم اگه خدای نکرده امشب اعلام بکنن که فردا میخواد تهران زلزله بیاد، همه امشب رو تا صبح احتمالاً یا نماز میخونن یا شروع میکنن به تلفن زدن برای حلالیت طلبیدن، میخوان اون خرابکاریایی که کردن درستش کنن. چرا یه اتفاق میفته؟ اینا همش به خاطر یاد مرگه. یعنی یاد مرگ منو به پاکسازی میکشونه، یاد مرگ منو به اقدام میکشونه، این خیلی نشاط قشنگی میاره. یاد مرگ به من دقت میده، یاد مرگ به من دقت میده. میگن آقا وقتی مرگ بیاد تازه حسابرسی کارای شما شروع میشه. روایت داریم اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامتو. یا آقایی میگن، حالا در قالب طنز و شوخیست، میگن بعد از مرگش خوابش دیدن، گفتن اوضاع اول چجوریه؟ گفت ما هرچی اون بر شوخی کردیم این بر جدی گرفتن، ما هرچی شوخی کردیم این بر جدی گرفتن. یاد مرگ پس به آدم اقدام و حرکت میده. یک، یاد مرگ به آدم دقت میده. دو، میگن پلیسی سر چهار را واسطاده که اگر شما یه میلیمترم برید رو خط عابر پیاده شما رو جریمتون میکنه. آقا یه میلیمتر که خیلی مشخص نمیشه، او دستگاهی داره میلیمتر سنجه، سانتیمتر سنجه، گرم سنجه، یک گرم رو هم شما اضافه و کم داشته باشید شما رو جریمتون میکنه. حواسمون باشه وقتی مرگ میاد یه آیه رو اولش من میخونم بعدش شما بخونید، همه تون بلدیدا. فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. با مرگ شروع میکنن وزن کشی میکنن مثقالی ها. الان تو میدونه کشتی که دیدید که این یک 20 گرم از او اضافه وزن داره، نمیذارنش، میره موهای سرشو کوتاه میکنه که حاضر نبوده کوتاه کنه، موهای سرشو کوتاه میکنه تا وزنش درست بشه، چون وزن کشی میکنن، گرمی حساب میکنن. یاد مرگ باعث میشه آدم دقتش بیشتر بشه، دقتش بیشتر بشه. یا آقایی به من گفت آقا تو جامعه ما غیبت که نیست، نه غیبت وجود داره یا نداره؟ اصلا مخصوصا تو جمع خانوما، تو جمع خانوما که غیبت نیست. چرا جواب نمیدید؟ جواب بدید من بدونم شما در قید حیات تشریف دارید، شهید نشدید. یکی گفت حاج آقا جلو غیبت رو چجوری بگیرم؟ گفتم به وسیله موبایل. گفت چجوری؟ این موبایلاتون اکثرا ضبط داره ها، داره یا نداره؟ حالا مثل موبایل من که خروس خندی که نیست که، موبایلای شما پیشرفته، موبایلاتون اگه ضبط داره، هر کس شروع کرد حرف دیگران رو زد بگید یه لحظه واستا، این ضبط رو میخوام روشن کنم، میخوام بذارم جلو شما ضبط کنم. ادامه میده حرفاشو یا نه؟ چرا ادامه نمیده؟ میگه شما میخوای ضبط کنی علیه من استفاده کنی. یاد مرگ حواستون باشه، هر چی حرف زدید خدا رمش پر نشده، رمی که برای ظرفای ما رو پر کرده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتی. خدا دو تا مأمور گذاشته رو شونه های من و شما، همه کارهای خوب و بد من و شما رو دارن ثبت و ضبط میکنن. یاد مرگ باعث میشه آدم دقت کنه. خوب دقت کنید، یک کلمه هم میخوام برای بعضیا بگم، خوب دقت کنید. پس یاد مرگ به آدم حرکت میده، این نشاطه. یاد مرگ به آدم دقت میده، این نشاطه. یاد مرگ به آدم حتی سرعت میده، سرعت میده به آدم. سرعت به چی معنا؟ آدم میفهمه هدف خیلی طولانیه، وقتی بدونم فرصتم کمه یه مقدار سرعتمو بیشتر میکنم، که باز توی آیات قرآن ما خیلی بهش تأکید شده. خیلی از من و شماها وقتی میخوایم یه کار خوبی رو انجام بدیم میگیم حالا بذار بعدش، حالا بذار بعدش، اما خبر نداریم بعدش شاید فرصتی رو نداشته باشیم. یاد مرگ به ما سرعت هم میده. آخرین جمله رو بگم، میخوام صحبتهای شما رو گوش بدم، البته یک تذکرم عرض میکنم. یاد مرگ به ما مواظبت هم میده، مواظبت میکنیم، یک مواظبت و محافظت جدی انجام میدیم. چرا؟ یه آیه باز نصفشو من میخونم، نصفشو شما بخونید. ولا تزرو وازرتون وزر اخرى. هیچ کس بار کس دیگر رو به بعضی ها میگم، خیلی جالبه، یه جا رفتم یه بحث کارهای خیلی بود، میخواستم برای یه کار خیلی پول بدن، دو تا دوست کنار هم نشسته بودن، یکی یک پولی داد گفت آقا ما رو دوتایی با هم حساب کنید. گفتم به شرطی که قول بده روز قیامت هم نصفشو بده به تو. یکم فکر کرد، گفتم قول میدم روز قیامت نمیده سهم تو رو، چون اینقدر اونجا بهش محتاجه که میگه این 500 تومانی که خودم هدیه کردم میخوام مال خودم باشه. یعنی اگر یک کم یاد مرگ رو تو جامعهمون پررنگ کنیم، حرکت، سرعت، دقت، مواظبت، ده ها فایده دیگه هم براش هست که نمیخوام جلسه طولانی بشه. فقط میخوام بگم قطعاً بدونید، دختر خانوما، آقا پسرا، مادرای بزرگوار، پدرای عزیز، قطعاً بدونید یاد پایان فرصت‌ها اصلاً افسردگی نمیاره. پس یکم رابطه‌مون رو بیایم با مرگ قشنگ کنیم. نتیجه‌اش چی میشه؟ این تذکر آخر منه. هر کی یاد مرگ باشه دل نمیشکنه. یک، گفت تا توانی، بلند بگید تا توانی، دلی به دست آور. دل شکستن هنر، نون آجر نمی کنن، نون درست می کنن. دل نمی شکنن، دل آباد می کنن. و گاهی وقتا دل به دست آوردن خیلی ارزونه. نمی دونم چرا ماها، مثلا شما جوونا یه تلفن بزنید احوای عمه بزرگ و ما خاله و دایی و مادر بزرگ پدر بزرگ بپرسید چقدر خرج داره، ولی نمی دونید چقدر خوشحال میشه، دلش به دست میاد. ولی گاهی وقتا از این دل به دست آوردن مزایقه میکنه، دل میشکنه. یاد مرگ باشه دل شکستن تعطیل میشه، دل بستن تعطیل میشه. و مواظبیم که نه دل بشکنیم نه دل ببندیم. همین مقدار صحبت بسه. اگر سوالاتی رو دوستان میتونن جمع بکنن من محضر دوستان باشم. البته یک سوالی رو خواهر بزرگوارمون به ما تو راه داشتم میومدم دادم. اون سوال رو اگه موافقید من جواب بدم، موافقید یا نه؟ خب از کجا میدونید چه سوالیه؟ چرا همینجوری میگید بله؟ سوالش خیلی نیش داره، بگم یا نگم؟ بگم یا نگم خانوما آقایون؟ سوال راجب رابطه دختر و پسره، بگم؟ من بذارید با یه خاطره بگم، فکر میکنم برای دختر خانوما آقا پسرها اینجوری بهتر باشه. توی یکی از دانشگاه ها را میرفتم، دختر پسری رو با هم دیدم. زیادی گوش بدید، اگه خواستید نقل کنید درست نقل کنید، قولم بدید که نقل بکنید برای دیگران. خواهرای خوبم زیادی گوش بدن، برادر بزرگوار زیادی گوش بدن. این دختر و پسر رو من دیدمشون با هم راه می‌رفتن. گفتم شما نامزدید؟ گفت نه آقا، ما دوستیم با هم. گفتم این دوستی گناهه؟ گفت آقا شما آخوندا در آوردید. من راضی، اونم راضی، گورو بابای ناراضی. اینم جوابی که به من داد. گفتم حرامه؟ گفت اینم از شما آخوندا در آوردید. ما حرام خیلی حالیمون نمیشه. گفتم ضرر داره، خوب گوش بدید، یک شیوه هم دارم میگم ها. گفتم ضرر داره. گفت خیلی منصف و قشنگ بودن توی تیکه. گفت حاج آقا اگه ضررش رو ثابت کردی ما میذاریم کنار. حالا دوست دارید ضررش رو ثابت کنم؟ اگه دوست دارید یه صلوات بفرست. صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرض. اومدم پای تخته قشنگ یه نقاشی کشیدم. حالا فرض کنید دو تا انگشت من همون نقاشیه، همین دختر خانم یا آقا پسر، این دو تا هم مثل دو تا بچه دانش آموز خیلی قشنگ نشستن توضیح منو بشنون که ضرر داره یا نداره. گفتم این دختر خانم و آقا پسر با هم دوستن، هفته چند ساعت هم دیگر رو میبینن؟ جواب بدید. الان میشه خوب تجربه ندارید شما. گفتن هفته 4-5 ساعت همدیگر رو میبینیم، گوش بدید. گفتم توی 4-5 ساعتی که شما همدیگر رو میبینید خیلی دقیق بشید، اگر هم دوست نداشتید اصلا گوش ندید، اصلا هم به کار نگیرید، ولی حرف منطقیه، انشالله که شما هم همتون منطقی هستید. گفتم دختر و پسر 4-5 ساعت همدیگر رو میبینن، توی 4-5 ساعت زیباترین ها رو برای هم میارن، زیباترین قیافه، زیباترین نمایش، زیباترین آرایش، زیباترین دیالوگ، زیباترین اطرود کلون، همه رو میارن. گفت حاج آقا چقدر واردی شما، هر چی زیباییه برای هم دیگه میارن. گفت آره. گفتم هفته 5 ساعت نیست، 168 ساعته، ولی شما دوتا 5 ساعت همدیگه رو میبینید، 4-5 ساعت، حالا یا تو پارک صحن میبینید یا تو پارک ملت یا پارکای دیگه میبینید همدیگه رو، قرار میذارید میبینید. گفت آره. گفتم هفته 168 ساعته، شما هر ساعتی از این هفته یاد هم بیفتید اون زیبایی 5 ساعته رو سرایتش میدید به 168 ساعت، مخصوصا موقع خوابا. گفت آجا خیلی واردی. آره، موقع خواب به یاد هم بیفتن و یاد اون زیبایی ها. گفت اینم درسته. گفتم خیلی خوب، خیلی ساده دارم میگم. گفتم معمولا دوست پسر دخترها با هم ازدواج، بگی آمار اینو میگه، 95% با هم ازدواج نمی کنه. این دختر خانم میره با یک آقا پسر دیگه، این آقا پسر میره با یک دختر خانم دیگه ازدواج میکنه. توجه توجه، وقتی ازدواج کردن 168 ساعت هفته با همن، همه هفته با همن زندگی میکنن. زندگی کمحال داره، پرحال داره، نیمحال داره، بدحال داره، خوشحال داره، انواع اقسام حالات داره. گفت آره. گفتم احتمال داره این زن و شوهر خب یه بخشی از زندگیشون یکم ناملایمتی با هم داشته باشن، یکم بدحال باشن با هم. گفت آره. به محض این که این دختر از شوهرش یه بدحالی ببینه، پسر از همسرش یه بدحالی ببینه، به صورت اتوماتیکوار یاد دوست قبل از ازدواجش میفته، همسرشو با اون چیکار میکنه؟ مقایسه میکنه. روانشناسا و مشاورا میگن مقایسه همسر با یه نفر دیگه یک زلزله ده ریشتریه تو زندگی. مقایسه اولا، بهانه گیری ثانیا، دعوا ثالثا، طلاق رابعا. بهشون گفتم بلند شید بریم دم دادگاه خانواده بهتون ثابت کنم که اکثر طلاقایی که تو دو سال اول اتفاق میفته مال همین مسئلهه. بعد گفتم بچهای عاقل، شما دو تا جوون عاقلی، هیچ عاقلی نمیاد به خاطر دو سه سال جوانی میخواد رابطه بزنه 50 سال زندگیش رو خط زلزله بنا بکنه، که تو 50 سال زندگیش به محض این که یک ذره ناملایمتی باشه همسرش او رو با کس دیگه مقایسه کنه، یا دختر یا پسر. ثابت کردم براشون ضرر داره، گفت آقا حالا میذاریم کنار، میای کمکمون کنی تو ازدواج؟ گفتم مخلصتونم هستم. من اعتقاد دارم که اگر خدا کاری رو حرام کرده یعنی ضرر دارد، اگر خدا کاری رو حلال کرده یعنی منفعت دارد. اگر ما خدا رو قبول داشته باشیم به اندازه یک دکتر، دکتر به من میگه آقای فلانی شما قند خون دارید، باید شیرینجات نخورید، ممنوعه براتون. دیگه دوروریا به من میگن بابا دکتر گفته شیرینجات برات ضرر داره، من به خاطر حفظ جان خودم هم نمیخورم. شما چربی داری، غذای چرب نباید بخوری. من این مقدار رو باور کنم به اندازه یه دکتر برای خدا حساب باز کنم که اگه خدا گفته این رابطه برای تو ضرر داره، حرامه یعنی ضرر داره، حلاله یعنی منفعت داره. هر کی متوجه شد و انشالله میخواد روش فکر کنه یه صلوات بفرست.
خب حاج آقا خدا قوت. دوستان عزیزی زحمت کشیدن سوالاتی رو برامون فرستادن، حالا اگر عزیزان دیگر هم سوالاتی از محضر حاج آقای موندگاری دارن محبت کنن به رفقای ما برسونن که به دست من برسه. آقا خیلی متشکرم. ما هنوز نگفته اومد. حاج آقا دوستان سوال کردن که واضح عرض کنید آیا سود پولی که از بانک اسلامی دریافت میکنیم حلال است یا نه؟
واضح یعنی چی؟
دوستمون فرمودن که شما واضح عرض کنید.
امروز
واضح بفرمایید که این
دوستان. امروز دارم تو تلویزیون تو برنامه سمت خدا یه نفر گفته بود حاج آقا میگه رو درواسی دارید، خب حکم خدا رو واضح بگید. منم واضح گفتم. ببینید بانک جمهوری اسلامی با بانک غیر جمهوری اسلامی هیچ فرقی ندارد. اگر قرارداد شرعی برقرار بشه حلاله، قرارداد سوری باشه بگی حرامه. الان خیلی از کارهایی که بانک ها میکنن قراردادش چیه بگی؟ شرعی نیست، سوریه متاسفانه. اگه سوریه حرام یعنی چی؟ ببینید بانک میگه من وام به شما میدم برای خرید خانه، این وام برای خرید خانه در واقع وام مشارکته، وام مشارکت هم هیچ اشکالی نداره از لحاظ شرعی. 50 میلیون من دارم، 50 میلیون بانک به من میده، یک خانه ای رو میخرم به 100 میلیون تومان. این خانه 5 سال دیگه میشه چقدر بگید؟ فرض میکنیم 200 میلیون تومان. نصفش مال بانک، نصفش مال منه. بانک داره سهم خودشو قسطی از من میگیره، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگه مردم تو خودشون بگن بانک جمهوری اسلامی هم 50 میلیون تومان به ما وام داد، 100 میلیون تومان از ما نزول گرفت، این میشه حرام. میشه حرام. زن و شوهری که کنار هم نشستن میگن ما زن و شوهر عقدی هستیم و دوست پسر دختریم. بلند بگی؟ خب این کلمه با اون کلمه چه فرق داره؟ برای همین میگیم یک کلمه یک رابطه رو حلال میکنه، یک کلمه یک رابطه رو حرام میکنه. یعنی اونایی که از بانک وام گرفتن بگن ما یک قرارداد شرعی داریم، از بام وام گرفتیم مشارکت، بام مثلا من میخوام ماشین بخرم، من 10 میلیون تومان دارم، بانکم به من 10 میلیون تومان میده، خوب گوش بدید میشه 20 میلیون تومان، یه ماشین میخرم، این ماشین قیمت نقدش 20 میلیون تومنه، قیمت قسطیش 30 میلیون تومنه. الان در واقع من یه جوری شده قسطی خریدم چون بانک کمکم کرده خریدم. پس 30 میلیون تومن 15 میلیون تومنش مال بانکه، 15 میلیون تومنش مال منه. سهم خودشو بانک به من قسطی میده، اشکالی نداره. عرض کردم. پس ببینید چه پول از بانک میگیریم، سودایی که میگیریم، چه سودی که به بانک میدیم، اگه طبق قرارداد شرعی باشه حلاله، سوری باشه حرامه.
بسیار خوب.
یه لیوان آب هم اگه هست باریم.
بله دوستان محبت کنن یه لیوان آب برای حاج آقا بیارن که من سوال بعدی رو از محضر حاج آقا بپرسم. حاج آقا سلام دادن خدمت شما، گفتن که آقا پسری که مذهب شافعی داره از دختر خانومی که شیعه هست خواستگاری کرده و دختر شیعه شرط ازدواج رو ملزم به شیعه شدن پسر داشته و او هم قبول کرده و گفته که من به مذهب پدر و مادرم اعتنایی ندارم و گفت که شیعه میشه. حالا چی کار باید بکنه؟
اول شیعه بشه بعد ازدواج کنه. حکمشن
اول شیعه بشه بعد ازدواج کنه،
چون تا پسر شیعه نشه دختر حق ازدواج با غیر شیعه رو نداره. پسر شیعه میتونه با دختر اهل سنت ازدواج کنه، پسر مسلمان حتی میتونه با دختر مسیحی ازدواج کنه، ولی دختر شیعه و مسلمان نمیتونه با مرد مسیحی ازدواج کنه. علتش چیه؟ آیه قرآنه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چون مرد ولی خانه‌ایه، این دختر شیعه اگر شوهر مسیحی بگیره در واقع ولایت یک غیر مسلمان رو بر خودش قبول کرده و این خلاف حکم خداست.
درست،
این ظاهرش. حالا فلسفه شیعه بحث دیگه است.
بعد این حتما باید داخل شناسنامه و اینها قید شده باشه؟
نه، واقعا شیعه بشه اشکالی نداره، واقعا شیعه بشه،
یعنی التزامی وجود نداره.
قطعا مراسم رسمیش هم فرق میکنه، اونا دیگه حالا قانونیش، شرعیش اینه که همین شیعه شد کفایت میکنه.
درست، چون موضوع بیشتر در خصوص جوانان بود و این مباحث، من دارم دنبال
سوالای مربوط به جوانان رو بپرسید.
بله
سوالای مربوط به جوانای 40 سال پیشو بذارید برای بعد.
آره دقیقاً همینطوره، چون الان خیلی از سوالات در مورد مسائل مختلف هست. حالا این سوالا حاجا پاسخ بفرمایید
که ازدواج جوونا بپرسید. آره، مثلا دختر پسر یه مورد انتخاب میکنن، پدر مادر مخالفت میکنن، بعد چیکار کنی؟ خب. موافقید بگم؟
بفرمایید.
نگاه کنید درد دلشون رو فهمیدم.
جان و سخن از این دل ما میگه.
موافقید اینو بگم یا نه؟
حاجا یکم بحث رفتار جوونا با بزرگتراشون هم سوال شده.
رفتار جوونا با بزرگترا که واضحه، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میفرمود یکی باباشو بسته بود به درخت داشت کتکش میزد. گفتن چرا باباتو میزنی؟ گفت عجب دوره آخر از زمانی آدم اختیار باباش هم نداره تربیتش کنه. ما تحصیل کردیم بابامون بی سواده، دختر تحصیل کرده مامانش بی سواده، خب باید یک دو تا چک چپر نروماده بزنه تا این با تربیت بشه. اشکال داره؟
خدا قبول کنه.
جوونی اومد به من گفت حاج آقا بابا مامانم خیلی به من گیر میدن، شما که اینجوری نیستی؟ خب الحمدلله. گفتم بیا بریم بابا مامان تو بفروشیم، گفت نمیشه. گفتم بریم بکشیم، گفت اینم نمیشه. گفتم یه جایی بدیم بابا مامان تو عوض کنیم، بدیم یه بابا مامان بد اخلاق بدیم بابا مامان خوش اخلاق بگیریم، گفت اینم نمیشه. گفتم یه جایی بدیم بابا مامانو تربیتش کنن، گفت اینم نمیشه. گفتم پس بعد چه کار کنیم؟ گفت فکر میکنم بعد تحملشون کنم. گفتم خدا هم همینو گفته، گفته تحمل کن، من خیلی پاداشای قشنگ بهت میدم. من کف دست یک جوونی رو گفتن دیدن سوراخ بوده. جوونا زیادی گوش بدیدا، این سوالو میگم اون سوال ازدواجی رو هم میگم. کف دست یک جوون سوراخ بود، ازش پرسیدن چرا کف دستت سوراخه؟ گفت بابام عصبانی شد شروع کرد منو کتک زدن. باباش کارو بدی کرده، تو اسلام نداریم پسر بزرگ دختر بزرگو بزنن، ولی بابا با کار بدو کرده. گفت منم ورزشکار زور تو بازوم، با خودم گفتم هی شیطونه میگفت بابا تو بنشون سره جاش، میتونستم بلندش کنم فتیل پیچش کنم بزنمش زمین، هی دیدم شیطونه داره منو تحریکم میکنه که از جلوی بابام در بیام. منم مقاومت کردم، دیدم داره شیطونه میخواد سوار بشه. یه میخ کنار اتاق بود، اینجا میخ نیست دا. نه ترسید آقای شاکر، یه میخ کنار اتاق بود، میخو برداشتم کردم تو دستم، از شدت درد این میخ که تو دستم رفته حواسم پرت بشه جلو بابام بیادبی نکنه. زمان پیغمبر یه همچه مشابه اتفاق افتاد. پیغمبر فرمودن این جوان قطعاً با این کارش بهشت رو برای خودش خرید. حتی یه جمله میخوام برای عروس خانما بگم. بگم یا نگم؟ روایت داریم عروس خانما معمولاً مادر شوهرها رو خیلی دوست دارن، درسته یا نه؟ میمیرن براشون، درسته یا نه؟ ولی روایت از فاطمه زهرا داریم، عروس خانمی که مادر شوهر قرقروشو، مادر شوهر پیرو، مریض و ناتوانشو جمع بکنه، حضرت زهرا فرمودن من به قول ما چک امضا شده بهشت بهش میدم، بهشت رو برایش ضمانت میکنم. حالا یه مشاوره خاطره بگم بعد دو سال ازدواج رو بگم، اب نداره که؟
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
یه خانمی به من زنگ زد گفت حاج آقا این شوهر ما خیلی بی‌انصافه، آقای بچه‌ها رو رهاشون کنید، بذارید راحت باشن. حاج خانم بذارید راحت باشن، فقط نیفته. خدایا فرزندان ما رو زیاد بفرما. خدایا اونایی که ندارن یه دونه، اونایی که دارن یکی دارن دوتا، اونایی که دوتا دارن سه تا، اونایی که سه تا دارن چهارمی، اونایی که چهار تا دارن پنجمی، اونایی که پنج تا دارن ششمی بهشون عنایت بفرما. خدای اونایی که اصلا همسر ندارن بهشون همسر عنایت بفرما. عجب سوزی، عجب آهی، ناله‌ای داشتید به خدا، آدم جگر آدم کباب میشه ها. خدای خودت وسیله ازدواج دختر پسرها رو فراهم بفرما. خانمی به من زنگ زد گفت حاج آقای شوهر ما خیلی بی‌انصافه. گفتم چی شده؟ گفت مادر مریضش با یکی خواهر برادر داره فقط تو خونه ماست، منم فقط من کلفت این خانم شدم که جمعش کنم. گفتم راست میگی خانم؟ بله راست میگی شما. تلفن شوهرتون رو بدید من با آقاتون صحبت کنم که این مادر تو خونه خواهر برادرها تقسیم بشه دیگه، یه هفته اینجا، یه هفته اونجا، یه هفته اونجا، سه چهار پنج نفرید هر جای یک هفته. که خدا خیرتون بده آج آقا، خدا اجرتون بده. تلفن آقاشون رو گرفتم گفتم شما فرمایشی ندارید؟ گفتن نه دیگه. البته طولانی بود، من دارم خلاصش میکنم. گفتم من یه عرض کوچولو دارم، توجه توجه، گفتم یه عرض کوچولو دارم. گفت بفرمایید. گفتم یه خانم دکتریه، یه مادر مریضی داره، روزی دو ساعت پرستار میخواد برای داروهاشو بهش بدن، پول خوبی هم میده، ما 1,000,000 تومان حقوق میده برای روزی دو ساعت پرستاری. شما خانم کسی رو سراغ نداری پرستاری این مادر مریض بشه؟ کجا؟ آدرس خودمو بدید، تلفن خودمو بدید. تا گفت تلفن خودمو بدید خندش گرفت. گفتم خانم چرا میخندی؟ گفت ظاهرا آبرو خودم بردم آقا، برای مادر شوهرم خسته شده بودم، برای 1,000,000 تومان خسته نبودم. ببینید اگر پاداشی که فاطمه زهرا و خدای فاطمه زهرا وعده داده به اندازه 1,000,000 تومان باور داشته باشیم، از جمع کردن مادر پدر پیرمون خسته نمیشیم. هر کی دوست داره مادر پدر پیرش رو اینقدر خوب جمع کنه که اونا براش دعا کنن، یه صلوات بفرست. چون فردا شب هم شب جمعه، اموات رو هم غافلگیر کنیم، یه صلوات هم برای اموات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اما راجع به ازدواج بگم یا شما سوال دارید؟
نه بفرمایید، بفرمایید، من سوالم دارم آقا. ولی
در ازدواج خوب دقت کنید، پسر دخترها باید خودشون انتخاب کنن یا پدر مادرها؟ بلند بگی. چشمم روشن. به به به. سفارش دین چیه؟ پدر مادرها انتخاب کنن یا خودشون؟ قطعاً پسرها باید نظر بدن، دخترها باید نظر بدن، ولی یقین بدانن اگر با نظر پدر مادر انتخاب بکنن به نفع خودشونه. مگر حالا بعضی موارد استثنایی که طرف میگه من اصلا با پدر مادرم هم عقیده نیستم، هم فکر نیستم، ولی هیچ کس دلسوزتر از پدر مادر نیست. پس تکلیف اول اینه که پسرها دخترها با پدر مادرهاشون رفیق بشن. یه حدیث هم از من یادداشت کنید، قال ماندگاری، من خودم حدیث میگم از معصومین نیستا، یادداشت میکنید یا نه؟ منم حدیث بگم اشکال نداره. قال ماندگاری رضوان الله تعالی علیه، لکل انسانن قلقون، هر پدر مادر یه قلقی دارن، بعضی ها قلق پدر مادر رو بلند نیستن، پدر مادر قلقی دارن. میشه خیلی قشنگ راجع به ازدواجم بایشون حرف زد، دعا دخترها میگن ما خجالت میکشیم. گفتم ولی چه خجالت بکشید، امروز که رفتید خونه بگید ما تو همین پارک از بغل دستیامون سوال کردیم، همه رفیقامون عروس شدن، بعد برید تو خونه شعر رو بخونید. مامان رفیقان میروند نوبت به نوبت، خدایا نوبتم کی خواهد آمد. مادر پدر بفهمن شما هم نیاز به ازدواج دارید. جان بگو، بعدش بیا بگو. یه شناسنامه دارم، زن ندارم؟ خب بعد بیاد خودم بهش معرفی میکنم، انواع و اقسام بهش معرفی میکنم. قصه خورده؟ با آخون رفیق باشی مشکل نداری. پسرها چی؟ یا خیلی جالب، من میخوام بگم یعنی دختر پسر نیازشون رو باید به پدر مادر اعلام بکنن، به نظر پدر مادرم احترام بگذارن. ما خیلی اتفاق قشنگیست تو خانواده هامون میفته، بچه ها از کوچیکی یاد گرفتن همه نیازاشون رو به پدر مادر میگن، ولی نمیدونم چرا تو ازدواج که میرسه آخرین نفر پدر مادر خبردار میشن. این مرحله اول. اما از اون ور به پدر مادرها میگیم اگر فرزند شما، دختر شما، پسر شما خودش رفت انتخاب کرد، خودش رفت انتخاب کرد و امروز توی جامعه ما این عادی شده، دختر تو دانشگاه، پسر تو دانشگاه یا تو محل کار یا تو محیطای دیگه خودشون انتخاب میکنن. امام صادق تعبیر خیلی قشنگی دارن، پدر مادرها بریم ببینید دختر پسرتون چی انتخاب کردن، اگر با نظر شما منطبق خوب کمکش کنید ازدواج کنه. نگید حالا چون با ما هم بقول هماهنگی نکردی مخالفت میکنی. یعنی اینجا دین طرف کیارو داره؟ دختر پسرها رو. اگرم حتی موردیه که پدر مادر اصلا نمیپسندن، باز اینجا چه کار کنن؟ باز اینجا حق ندارن با بچه‌شون مخالفت کنن، بچه‌شون رو سعی کنن قانعش کنن، توجیهش کنن، بگن ما فکر میکنیم یه ازدواج احتمالاً مشکلات داره. اگر فرزندشون قبول کرد خب باز الحمدلله، قبول نکرد بازم حق مخالفت ندارن، فقط باید باش اتمام حجت کنن. یعنی دین ما تو قصه ازدواج نظر پسر و دختر رو خیلی براش ارزش قائله، زمینی که به نظر پدر مادر احترام میگذاره. یعنی آخرش میگه، حالا ببخشید من این تعبیر رو میگم، ضرب المثل که قدیمی‌ها گفتن علف باید به دهنه بگید بزی خوش بیاد شیرین بیاد. گاهی وقتا پسری دختری از یک کیسی خوشش میاد، هر چی پدر مادر بگن با یه عیب داره، میگه هر چی هست من همینو میخوام. تو یه خاطره هم بگم براتون یا سوال زیاده؟ اگه سوال زیاده خاطره نگم.
بفرمایید کوتاه که من یک دو تا سوالم بتونم بپرسم.
جوانی میگفت من عاشق یک دختر خانم بودم، پدر مادرم مخالف بودن، هر چی میگفتم برید خواستگاری ایشون پدر مادرم قبول نمیکردن. زیادی گوش بدید که باور کنید خدا از ما به ما مهربان تره. میگه بعد از مدت ها پدر مادرم اعلام کردن دن من حریف من نمیشن، هر کسی رو مطرح میکنم میگم نمیخوام، فقط همون میخوام بشه، یا همون یا ازدواج نمیکنم. پدر مادرم قبول کردن بریم همون خواستگاری. شب زنگ زدیم به خانه بنده خدا که فردا شب میایم خواستگاری. صبح بلند شدم دیدم یه دانه درشتی سر بینیم زده. به خدا گفتم آی خدا، همین دونه رو نگه داشته بودی همین امشب بذاری سر بینی ما که میخوایم بریم خواستگاری. لحظه به لحظه همین دونه بزرگتر میشد. آقای خیلی شیرین هم نقل میکرد، لحظه به لحظه دونه درشت‌تر میشد. لحظه ای که میخواستیم بریم خواستگاری شده بود مثل یه گردو لب دماغ ما، دماغ دو طبقه. میگه منم به خاطر که مجبور بودیم با اونا قرار گذاشتیم، یه دستمال بزرگ گرفتم جلو بینیم که دیده نشه، یعنی کل بینی و دهان ما رو پوشونده بود. رفتیم خواستگاری، اونا هم خیلی دخترم خب ما رو میخواست، ما هم اون رو میخواستیم، ولی مثل که بهشون برخورد، فکر کردن من جلو بینیم و گرفتم از بوی خونه اینا بدم میاد. اونا هم همون شب خلاصه نه بالا گذاشتن نه پایین، جواب رد به ما دادن. جواب رد که به ما دادن ما پیش خانوادمون حسابی خراب شدیم. چند ماه اینا رو نگهشون داشتم، حالا که اینجوری شده اینا فیس و افاده در آوردن و جواب رد دادن. به مادرم گفتم حالا که اینا جواب رد دادن هر کسی رو شما برید خواستگاری من قبول میکنم. همین که پدر مادر شروع کردن برای موارد بعدی برن خواستگاری، دونه رفت پایی. دونه رفت پایی، یا ما آبرومون رفته بود. به خدا گفتم این دونه یک ماموریت داشتیم 24 ساعت بیاد حال ما رو بگیره. با خدا داشتم میونم به هم میخورد. گفت ازدواج کردم با یه نفر دیگه، بچه داریم شدیم، مدت ها گذشت، یه روز تو خیابون داشتم راه میرفتم، خوب گوش بدن دختر پسرا، تو خیابون داشتم راه میرفتم، دایی اون دختر اولیه رو دیدمش که خیلی پیگیر خواستگاریش بودم، گفتم برم جلو یه احوالی بپرسم، ما خونه اینا خیلی مزاحمشون شدیم. رفتم جلو به دایی گفتم خب حالتون چطور، احوال پرسی، از خواهرزادتون چه خبر، ازدواج کرد یا نه؟ دم دایی چشماش پر از اشک شد. گفتم چی گفتم آقا، مگه من حرف بدی زدم؟ گفت نه، میخوای نمک رو زخممون بپاشی؟ گفتم مگه چی شده؟ گفت دختر فاسد از کار در اومد، آبروی ما و خانواده رو برد. ببین خدا یه دانه رو مأمور میکنه تا منو منصرف بکنه، این قصه به هم بخوره، چون خدا این جوون رو دوستش داشته، نمیخواسته تو دامن اون خانواده اون دختری بیفته که وضع مناسبی نداشته. یعنی گاهی وقتا ما ظاهر رو میبینیم. خدا، من تو حرم امام رضا به جوونه گفتم تو ازدواج خیلی به خدا توکل کنید، به امام رضا توسل کنید، واگذار کنید. یه جوونه اومد گفت حاج آقا من واقعا به امام رضا واگذار کردم به خدا، ولی به امام رضا گفتم همی بشه ها، گفتم شما زحمت نکشید، من خودم موردشو پیدا کردم. اینجوری معنای توکل و توسل نیست.
زنده باشین انشالله. من یه مقدمه ای عرض بکنم، یه مقدمه نسبتاً طنزیه، حاج آقا هم یه نفسی بگیرن بعد من سوالو بپرسم. میگن که خانومی صبح نماز صبح همسرش رو از خواب بیدار کرد، گفت آقا بلند شو نماز تو بخون. آقا خیلی خوابش میومد، گفتش که خانوم بل کن. بعد خانوم گفتش که بلند شو نمازت قضا میشه. گفت کی گفته؟ گفته شرق گفتش. خانوم میگه شرق گفته. آقا هم برگشت گفتش که خانوم شرعم گفته که من تا 4 مجازم. بعد خانوم هم برگشتش گفتش که چی؟ نه آقا جان بخواب، خدا خیلی بخشنده است. حالا حاج آقا این سوال خیلی ها پرسیدن، الان در فهوای خیلی از سوالات عزیزانمون فرستادن. حالا درسته یه سری سوال هم در مورد مسائل دیگری است که در خصوص بحثمون نیست، من شرمنده اون عزیزان میشم، اما من شاید بگم قریب به 6-7 مورد از این سوال من دیدم که خیلی از خانم ها هم قطعا بودن که این سوال کردن که واقعا آیا دین مجاز دونسته این قضیه رو، آیا اجازه زن شرط نیست و خیلی مسائل دیگه. من چون دیدم کثرت این سوال رو پرسیدم.
اگه قول میدن خانم ها جواب منو درست بدن، من جوابشون میدم. من چند تا سوال میپرسم، قول میدید؟ ببینید من احتمالاً یه مقدار قبول دارید که توی قضایای مربوط به خانواده یه مقدار مطالعه دارم، چیز حدود 25 سالم هست دارم کار مشاوره انجام میدم، عمده مشاورم خانواده است و بحثای ازدواج. این آمار و ارقامی که میدم دقیقه ها، خوب دقت کنید. ما 1,000,000 دختر بالای 30 داریم که از ازدواج دیگه تقریبا ناامیدن. آمار دقیقش 980,000 نفر، تقریبا حدود 1,000,000. 1,000,000، 1,000,000 بذارید این کنار، حدود 2,000,000 هم زن سن پایین مطلقه داریم یا بی شوهر داریم، یعنی زیر 30 که طلاق گرفتن یا شوهرشون از دنیا رفته، با بچه یا بی بچه. این 3,000,000 میشه زن دختر و زن نیازمنده بگید به ازدواج. معمولا چه آقایون همسر از دست داده چه جوانهای مجرد تو انتخاب اولشون از این گروه انتخاب بگید نمی کنه. خدا پدر مادرتون رو بیامرز، آدم های منصفی هست، انتخاب نمی کنه. استثناء زیاده ولی معمولا انتخاب نمی کنه. این 3,000,000 موندن ها، خوب دقت کنید. ما چند تا راه داریم خیلی ساده. بعد ببینید حکم ازدواج مجدد برای هوسبازی مرداست یا برای حفظ کیان زنها، حفظ حرمت زنها، ببینیم کدوم میکشه. این 3,000,000 دختر و زنی که احتمالاً خیلی شوهرگیرشون نیاد چند تا کار میتونیم بکنیم؟ 1، بریم بریزیمشون تو دریا. خوبه؟ موافقید شما؟ خدا خیرتون بده. چون اینا برن بمیرن دیگه، ما رو خاطر ما رو مکدر نکنن هی بیان. من یک بار تو بعضی از شهرهای بزرگ تو تلویزیون تو بعضی وقت گفتم حتی بذار این اول بگم، گفتم آی مردا شما 50% مردم، 50% مردید، 50% نامردید. گفتن آقا درست حرف بزن. گفتم ثابت میکنم. 50% مردیتون به اینه که هر مردی به هر دلیلی همسرشو از دست میده، همه میخوان آستین بالا بزنن براش یه همسر دیگه ای پیدا کنن. درسته یا نه؟ خدا پدر مادرتون بیامرزه. این مرد به هر دلیلی همسرشو از دست داده، یا مرده یا طلاق گرفته. خب این مرد نیازه عاطفی داره، نیاز شخصیتی داره، نیاز جنسی داره، نیاز داره. میرین براش یه همسر دیگه میگیرید. ایمال 50% مردونگیتونه، ولی 50% نامردیتون میدونید برای چیه؟ زنی به هر دلیلی همسرشو از دست میده، چرا آستین بالا نمیزنن براش یک همسر دیگه بگیرن؟ بستر رو براش آماده کنن. همه میگن بشین. بشین تو خونه. بشین آبروی ما رو نبر. بشین بچه‌تو بزرگ کن. همین حرف ها رو زدیم، بدبخت بیچاره رو نگهش داشتیم، بعد فشارهای روحی و روانی و مشکلات دیگه اتفاق افتاده. باور کنید این حرف ها رو که زدم، سیل نامه ها اومد، از معلوم شد از کدوم خانم ها بود. حاجا خدا پدرتو بیامرزه، یکی به فکر ما بود. ما هم آدمی زادیم، خب انسانیم، ما هم نیاز داریم. خوب دقت کنید. پس این 3 میلیون یا باید بریم بریزیمشون تو دریا، میگید بده، یا به همه شون بگیم تو خونه بشینن روزا روزه بگیرن، هیچ کس اینا رو نبینه تا مشکلی براشون پیش نه، یا تو قرنطینه شون کنیم. اینم ممکن؟ بگید، جواب بدید. ممکن نیست. دو تا راه دیگه میمونه. یا نسخه غربیا رو قبول کنیم که تو خیابون بعضیاشون ولو باشن، همه مردا رو آلوده بکنن. یا نسخه پیغمبر خدا رو قبول بکنیم که اگر مردهای با ظرفیتی بودن که دنبال هوس بازی نبودن، برن اینا رو متکفلشون بشن زندگیشونو. من حتی گاهی وقتا میگم خانم ها الان خبر، نمیدونم خبر دارید یا نه، میترسم بگم بعد ادمی الان مشکل دار بشه. بذارید نگم این خبرو، بگم یا نگم؟ ما چند همسری تو جامعهمون خیلی داریم، ولی مخفیانه، دزدی، گرگی، ظلم، همراه با ظلم. نشد من تو هواپیمایی بشینم، من چون مارکوپولوی آخوندان هواپیما خیلی سوار میشم، نفر بغل دستیم راجب ازدواج موقت یا مجدد از من نپرسه، بعد میام خانوادت خبر داره، میگه نه نه آجا دو سه تا داریم، ایش که هم خبر نداره. خب مگه مجبورید خودتونو بزنید به بیخبری؟ مردونگی کنید، بگید لذا به خانمه اومده پیش من، حاج آقا شوهرم خیلی چشمشی وری بر بازی میکنه، خیلی پیامک بازی میکنه، خیلی سر گوشش میجنبه. میگم جواب دینی میخوای یا جواب عرفی؟ میگه نه جواب دینی میخوای. میگم اگه تو همه وظایف تو انجام میدی و هنوز نیاز داره، خودت برو براش پیشنهاد کن یکی دیگه پیدا کن. میگه نه 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 حاج آقا، بگو هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ولی سر من هوو. گفتم تو پس نمیخوای جواب دینی رو؟ نمیدونم، البته به همین مقدار کوتاه قبول کردید این حکم خدا برای دفاع از زنه یا نه؟ جواب ندید دیگه. این حکم خدا برای دفاع از زنه، ظلم بزن؟ بله، اون چه که تو جامعه ما داره اتفاق میفته داره ظلم میشه. عرض کردم چون مردا دارن برای تنوع بازی، برای هوس بازی متاسفانه این کار رو انجام میدن، اونم دزدی گرگی، لذا اون روال عادی و قشنگ و منطقیش انجام نمیشه. تا هم به بعضیا میگن که میخواد بگه مثلا پیغمبرم اینجوری بودن، میگه خب شما پیغمبر بشید انجام بدید. یه بنده خدایی تو خونه به خانمش گفت ببین امیرالمؤمنینم، ارزم به خدمتتون چند تا همسر داشتن، یا مثلا من مثل فاطمه زهرا هم تو مثل علی باش؟ گفت نه، حضرت زهرا سر 18 سالگی از دنیا رفتن، تو هنوز موندی. بنده خدا اینجوری گفته بود. ما میخوایم بگیم اعتقاد ما بر این است این حکم برای دفاع از کیان خانواده، نه برای تزلزل خانواده. این حکم برای دفاع از زن، نه برای هوس بازی مرد. اما اون چی که داره تو جامعه ما اتفاق میفته متاسفانه غلط. مگه از بقیه احکام اسلام سوء استفاده نمیشه؟ جواب بدید. سوء استفاده میشه دیگه. خب از اینم یکی داره سوء استفاده میشه. ولی آخرش من اعتقاد دارم خود بانوان جامعه ما به این نقطه خواهند رسید که حاضریم حکم خدا اجرا شود ولی فرهنگ غرب تو جامعه ما پیاده نشود.
بسیار خوب،
سوالتون رو بدید، من جوری نمیشم، مکتوب بدید
اگر لطف کنید، ممنون میشم. یا تشریف بیارید حالا اینجا یه برگه چیزی داشته باشید یادداشت کنید به من برسونید، متشکرم. حاج آقا سوالی پرسیده شده که اگر دختر خانم 18 سالشون باشه یه خواستگار 30 ساله داشته باشن از نظر زندگی مشکلی پیدا نمی کنن؟
ببینید ما میگیم در ازدواج کفیتی لازمه، کف هم یه کفیت یه بعدش سنه، احتمالاً دختر چند ساله گفتی؟
18 سالشونه
18 آقا ساله با مرد 30 ساله 12 سال اختلاف سن دارن، اگر واقعا این 12 سال به اختلاف افقم برخورد کنه خب به دردم نمیخورم. من برای که روشنش کنم، بچه کلاس اول با بچه کلاس 12 کنار هم بشینن
درست
حرف هم دیگر رو میفهمن؟
نه
احتمالا نفهمن، اگر حرف هم دیگر رو میفهمن اشکالی نداره، ما البته تو مشاوره هامون تا 10 سال اختلاف سنم میگیم اشکالی نداره، مورد استثنایی باشه واقعا همدیگر رو درک کنن، چون مهمترین نکته‌ای که در ازدواجه قدرت درک متقابله.
درست.
اگر همدیگر رو درک متقابل داشته باشن میتونن با همدیگه یار هم باشن و الا بار هم میشن. مشکل برای همدیگه درست.
حاج آقا اگر یه دختر خانومی از خیلی قدیم از
زمانی که خاطره بذارید من بگم، یه خاطره
بفرمایید،
یه خاطره. شهید زین الدین یه خواهر کوچولوی قنداقی داشت، توی جبهه به حاج حسین خرازی که اونم شهید شد هی میگفته تو نمیای خواهر ما رو بگیری، ما میخوام تو شوهر خواهر ما بشی، داماد ما. اینم فکر کرده که خواهری بزرگه. آقای حسین خرازی وقتی از جبهه میاد مرخصی، تو اصفهانی هم بوده دیگه، با پدر و مادرش به عنوان خواستگاری بلند میشن میان قم منزل آقای زین الدین. پدر زین الدین حسین خرازی رو خیلی دوست داشته، میگه خب الحمدلله شما تشریف آوردید، خیلی خوشحالیم. گفتن ما برای امر خیر اومدیم، اونا دختر بزرگ نداشتن، این دختر قنداقی داشتن. گفتن امر خیر چیه؟ گفتن آقا مهدی، بعد سود مهدی زین الدین هم رفته قنداقی خواهرشو از اون اتاق برداشته گذاشته تو بغل حاج حسین خرازی. گفته من گفتم تو این خواهر ما رو بگیر، ما از همین الان میدیم دست خودت، خودت تربیتش کن. حالا شاید بعضیا میخوان مرد 30 ساله رو با دختر، حالا باز 18 ساله خوبه، ما مورد داریم مرد 50 ساله با دختر 15 ساله، خب اینا حتما میخوان بدن قنداقی رو تربیتش کنن.
بله اون دیگه همون باید بگیر دیگه. خب حاج آقا قبل از اینکه حالا همینجوری این برگه ها برسه و دوستان منتظر دریافت یک شماره مرکز مشاوره یا سایت مخصوصی شما دارید حاج آقا، پایگاه اطلاع رسانی دارید؟
بله بله، سایت زندگی به رنگ خدا یا ماندگاری دات و آرژی، شما تو گوگل هم ماندگاری رو بزنید یا زندگی به رنگ خدا رو بزنید سایت میاد، قسمت سوالاتش عزیزان سوالات رو بنویسن، قول میدم پاسخاش به یک هفته نکشه.
ماندگاری.org. بسیار خوب، این نکته بود که خیلی از عزیزان سوال کرده بودن. حاج آقا من اینجا یک سوالی دارم که در حد اینجوریه دیگه،
ملیه؟
وحشتناک، یعنی در برابر شوتای مستقیم قرار میگیره. در ادامه بحث قبلیمون، حالا من این سوال عزیزمون رو نگه میدارم، گفتن که حالا شما اینجوری میگید کی میخواد خرج و مخارجمون رو بده حاج آقا؟
ببینید حضرت موسی، من همه رو باید به آیات و روایات دینی اون بگم. حضرت موسی داشتن از به قول ما توی میامدن به سمت خونه شون، اینو زیادی گوش بدید خیلی قشنگه، داستان پیغمبر اولوالعزمه، داشتن میامدن سمت خونه، جوانی رو سر کوچه شون دیدن به تعبیر ما. از این جوان پرسیدن تو کیستی؟ گفت من اسرائیلم. مأموریتت چیه؟ میخوام جان موسی رو بگیرم. تموم شده مهلت موسی، میخوام جان موسی رو بگیرم. حضرت موسی فرمود اجازه میدی برم یک خداحافظی از خونه بکنم؟ گفت نه. اجازه میدی دو رکعت نماز بخونم؟ نه. اجازه میدی یک سجده برم؟ به تعبیر من حضرت اسرائیل تو دفترچه‌اش نگاه کردی سجده مجازه، نه این سجده برو. حضرت موسی کلیم الله، یعنی هم کلام با خداست، هم کلام قشنگ مستقیم با خدا حرف زده. تو سجده به خدا گفت آ خدا به این اسرائیل بگو به من اجازه بده یک خدافزی از زن بچه‌مون بکنیم. به خاطر یه نکته خدا اجازه داد. حضرت موسی سر از سجده برداشت، اسرائیل گفت اجازه داده شد، بریم خدافزی. یه خدافزی فقط. حضرت موسی کثیر العیال و کثیر الاولاد بوده بر اساس این سوالی که شما فرمودید، همسران متعدد، فرزندان متعدد. حالا به اینش خیلی کاری ندارم. حضرت معرفی کردن اسرائیل میخواد جان باباتونو بگیره، یکم گریه یکم ناله، همه با حضرت موسی خداحافظی کردن. نقطه عرض من اینجاست، یه دختر کوچولو داره حضرت موسی اومد رو زانوی پدر نشست، گفت بابا میخوای بری روزی من چی میشه؟ پیغمبر خدا یه لحظه یعنی خیلی بعید نیست که دل شما لرزیده به خاطر رزق و روزی، پیغمبر خدا هم دلش لرزیده. یه لحظه به خدا گفت خدا دخترم خب راست میگه دیگه، میخوای منو ببری رزق و روزی بچه چی میشه؟ خدا به موسی گفت عصاتو بزن به سنگ. عصا رو زد به سنگ، سنگ شکافته شد، یه موری زیر سنگ میرفت. خدا گفت آ موسی، ما از این مخلوق بی کوچیکیمون یادمون نرفته رزق و روزیشو دادیم، از این دختر بی بزرگی تو یادمون میره؟ اگر من و شما رازقیم، نون خودمونم معلوم نیست بتونیم بدیم. که میگیم بچه زیاد کنید، میگن نون خودمونو نداریم چطور بچه زیاد کنیم. راجب ازدواج میگه آقا من نون خودمو ندارم، یکی دیگر رو چطور بدبختش کنم؟ ما رازق نیستیم، ما خدا رازقه. ما مأموریم دست و پا بزنیم، ما مأموریم تنبلی نکنیم. زنها تنبلی نکنن کار کنن، مردها تنبلی نکنن کار کنن، درستم کار بکنن، یقین بدونن خدا روزیشون میده، کلک نزنن. یه خاطره برای کلک بگم، حیفه. سوار یه تاکسی شدم مسیر ترمینال، خیلی وقت پیش، گوش بدید قشنگه. گفت حاج آقا رو شیشه نوشته بود 300 تومن، مسیرای خطی بود. گفت حاج آقا کرایه 600 تومنه. گفتم برای چی می‌خوای 600 تومن بگیری آقا جون؟ گفت حاج آقا زمستونه، مسافر کمه، دو برابر می‌گیریم دخلمون جور بشه. گفتم باری کلا تابستون مسافر زیاده 300 تومن، زمستون مسافر کمه 600 تومن. گفتم یه سوال ازید میپرسم، جواب دادی 900 تومن بهت میدم، تو میخوای دوبله بگیری من سوبله بهت میدم. خوشحال شد گفت از حاج آقا میخوام پول بگیریم. ساده بود نه؟ فکر کرد از حاج آقا میتونه پول بگیره. شما هم فکر میکنی از حاج آقا نمیشه پول گرفت؟ خیلی ناقلایی تا. خدای ما روحانیون رو اصلاح بفرما، خیلی ضد انقلابی تا. خدای مردم رو هم اصلاح بفرما. نه خیلی آدمای خوبی هستید شما، خودتونم قائلید. خیلی خوب. آقا گفت حاج آقا حاضرم سوالتو بپرس. گفتم چش. گفتم شما گفتی تابستون 300 تومن چون مشتری زیاده، زمستون 600 تومن چون مشتری کمه. ببین خودت داری کلک میزنی. سوال من اینه، خدای تابستون با خدای زمستون چه فرق داره؟ گفت حاج آقا 300 تومن اول بده ببینم. ببینید ما خدا رو یادمون میره کلک میزنیم. خدایی که رزق یک نفر رو میده، رزق دو نفرم بلده بده، رزق چهار نفرم بلده بده، رزق ده نفرم بلده بده. چرا به خدا شک داریم؟ بله
خب خیلی متشکرم. ما چون دیگه زمان
من بعد قومم برسم بله بله خدا.
دیگه ما اگر اجازه بفرمایند دوستان، من سوالات رو همینجوری بسته تقدیم آقا میکنم، هر کدوم صلاح دونستن یا تو پایگاه اطلاع رسانیشون پاسخ میدن، یا اینکه حالا هفته آینده اگر که صلاح دونستن تشریف بیارن اینجا و اون سوال رو انشاءالله پاسخ خواهند داد. آقا مطلب پایانیتون رو بفرمایید استفاده میکنم.
مطلب پایانی اینه که بیاییم هم به یکدیگر خوشبین باشیم، هم به خدای خودمون خوشبین تر باشیم. این مسائلی که در رابطه با ازدواج، رزق و روزی، اولاد مطرح میشه یکم بدگمانی به خداست و بدگمانی به خدا گناه کبیره‌ایه. بیام هم به خدا خوشبین باشیم. خدا اصلا بنده هاشو نمیخواد اذیت کنه. خدا خیلی ارحم و رحیمینه. خدا خیلی ما رو دوستمون داره. خدا چون ما رو دوستمون داره، هر چیزی که باعث آتشه گفته حرامه، هر چیزی که باعث بهشته گفته واجبه. ولا اگر همه من و شما کافر بشیم از خدایی خدا کم نمیشه، هممونم مؤمن بشیم به خدایی خدا چیز اضافه نمیشه. خدایا به هممون توفیق بندگی، طاعت ترک معصیت و خدمت به یک دیگر عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا همه مریضا شفا عنایت بفرما. وسیله ازدواج آسان جوانهامون رو فراهم بفرما. خدای اونایی که اولاد ندارن اولاد صالح بهشون عنایت بفرما. اونایی که مشکلات خانوادگی دارن مشکلات خانوادگیشون برطرف بفرما. خدای اونایی که مرد و زن بد اخلاق دارن خوش خلق خوش محمدی بهشون عنایت بفرما. دل نازنین امام زمان از ما راضی بفرما. هر کس به اسلام و این مملکت خدمت میکند روز به روز بر عزت و توفیقاتش بیفزای. هر کس خیانت میکند اگر قابل هدایت هدایت و الا رسوا و نابود بفرما. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.